أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدي بصاحة قدسي آغا إمام الزمان عليه السلام صلوات ينعد بفرمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. یکی دو نکته ای باز از مباحث مورد سوال قرار گرفته بود که بنده مختصرا سعی کنم جواب بدم. قبل از سوال ها باید به این توجه داشت که در جلسه گذشته هم عرض کردم که ایام توجه برای کسانی که بخوان درک شب قدر کنن باید از الان مهیا بشن. درک شب قدر یک امری نیستش یک شبه محقق بشه. شب قدر تقریبا اگه بخوایم مثال بزنیم مثل شب امتحانه. اینطور نیستش که یه نفر در طول سال و در طول ترم درس نخونه بعد بگه من قول میدم سر امتحان حواسم رو جمع کنم. توجه فهمیدین؟ گرچه برای کسی که هر آن به خدا برگرده راه بازه، ولو همون شب قدر سومی باشه و برگرده، اما خب دشوارتر میشه دیگه. توجه فهمده. بنابراین برای آمادگی شب قدر که شب تجلی طهارت هاست و به میزان طهارت انسان بهره میگیره از درک شب قدر، این روزها و شبها باید انسان کسب طهارت کنه. بدون کسب طهارت یه دفعه همون آدمی که هستیم باشیم و همون اموری که داریم داشته باشیم، همون افکار، همون تخیلات، همون خطورات، همون ارزش‌ها، همون ناراحتی‌ها، همون خوشی‌ها، بعد یه دفعه بخوایم یه دفعه یه چیز عجیب غریبی اتفاق بیفته، اعجاز بشه، شب قدر رو درک کنیم، این نمیشه. طبعا یه توجهی مثل قبلن هم عرض کردم، مثل مسافرت مکانی که انسان میره یه مقدار خودش رو میتکونه، سبکتر میکنه تا به برنامه خودسازیش برسه. مسافرت در زمانی که ما داریم و این ایام رو خدا قرار داده برای توجه، برای حرکت، برای سیر، ازش بهره ببره. یه مقداری از حیث بیرونی خودش رو سبک کنه، خیلی مهم. یه مقداری هم از مهمتر از حیث درونی. از حیث بیرونی ممکنه آدم راحت بتونه خودش رو سبکتر بکنه، مثلا یه ساعت از کارهایی که میتونه کم کنه کم کنه. عمده اونه که از درونش کم کنه. از حیث بیرونی آدم میتونه ساکت بشینه یک گوشه، ولی اون سکوت درونی که فکر و خیالاتش این ور اون ور نره و هی در درون گفتگو و قوقا نداشته باشه، این مهمه. تا جایی که میتونه دیگه بالاخره یک تلاشی بکنه، از ایام مدد بگیره، از زمانها خداوند مهیا کرده برای همین امر. اگر کسی حال و حوصله عبادت رو در زمانهای دیگه خیلی نداره، تو این ایام به خودش یه کمی تحمیل کنه، به اندازه‌ای که نفس پس نزنه اشکالی نداره. از کردم به اندازه‌ای که نفس پس نزنه. فشار اشکالی نداره. فشار شکننده است که نباید وارد کرد. فشاری که باعث بشه انسان یکم حرکتی بکنه، بیشتر یه تلاشی بکنه، این فشار مطلوبه. اصلا در بستر فشاره که انسان رشد میکنه دیگه. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست. کسی که همیشه عادت کرده به ناز پروردگی، به هر چی خواسته مصرف کنه ولو از حلال، این فرد به سمت استکبار میره. تا یه کاپشنی دید، یه عبایی دید، خوشش آمد، اینو بخرم، اینو بگیرم، اون یکی رو بگیرم، حلال، طیب و طاهر. قرآن می‌فهمد کسی که از لذات حلال زیاد استفاده می‌کنه، این فرد عاقبت به شر میشه. این عذاب الهون رو بزنین ببینین کجاست. فهمد که مجرمین در آخرت، فهمد که میگن که خب ما چرا اینجوری بدبخت شدیم. مؤمنینی که کنارشون بودن میگن به خاطر اینکه شما اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض و بما کنتم تفسقون. درسته؟ در سوره احقاف می‌فهمد که اول آیه رو بگیم. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، بله، و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، و یوم یعرض الذین کفروا. کفار عرضه میشوند بر آتش. بعد به کفار چی میگن؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. نمیگید به خاطر اینکه کفر ورزیدین. این الذین کفروا، کافر در منطق قرآن، این البته برخلاف کافر اصطلاحی که توی باز علم کلام گفته میشه، در علم کلام به کسی که مسلمان نیست میگن کافر. بعد این کافر دو دسته است، یا کافر کتابیه یا کافر غیر کتابی که بهش میگن مشرک. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین. در منطق قرآن اینا کافر نیستن. کفرو در منطق قرآن یعنی کسی که حق را شناخت و حق را آمدن پوشاند. در جاهای مختلفی از قرآن اینا اشاره فرموده. یکی چو بگم؟ در مقدمه آیت الکرسی اینجور میفهم: یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. انفاق کنین از آنچه به شما روزی کردیم، قبل از این که روزی برسد که نه آشنایی ها، نه شفاعت ها و نه جایگزین کردن ها، هیچی دیگه اونجا کارگر نیست، نه بیع که معاملهی بکنین خودتون رو نجات بدین، نه رفاقت و دوستی و نه شفاعت، هیچ. حتی اینجا شفاعت، شفاعت بدون وجه. والکافرونه هم الظالمون. چه ربطی داشتین؟ میگه انفاق کنین. حالا من این ربطش رو الان نگم چون خیلی بحث پیش میاره و خود این ربط هم یک اشارهی داره به این معنای این که کافر در منطق قرآن به همین خیالیه که به خیالم عرض کردم خدمت، از خود جملش بگم، از ربطش نگم، حالا بعدا ربطش رو تو تفسیر نگاه کنین که فقط شما انفاق کنین چه ربطی داشت که بفهمد والکافرونه هم الظالمون. بعد میگفت چی؟ و من مثلا یبخل مثلا فاولئک هم الظالمون. صدرش میگه یا ایها الذین آمنوا. تازه فهمیدی؟ نمیخوام این عبارت رو به کار ببرم ولی مجبورم، حیف قرآن برای ما. والکافرون داره توضیح میده، حالا جدای از ربطش به قبل، والکافرون هم از ظالمون، فقط و فقط ظالمینن. تنها ظالمان عالم اسمشون میشه کافران. در حالی که مگه ما مسلمان ظالم نداریم؟ داریم یا نه؟ از طرفی مگه ما کافری نداریم که در بعضی از موطنها به عدالت رفتار میکنه؟ قطعا داریم. مثلا این یک فردی مسیحیه، آدم خوشرفتاریه، حق مردم رو ادا میکنه، به کسی ظلم نمیکنه، خیلی داریم. اما قرآن چی فرمود؟ یه ظالم واقعی هن اینا. ظالم فقط کافر است، اینطوری میشه. یعنی در غیر کفر ظلم پیدا نمیشه. خلاصه مطلب این که در الکافرون کسانی میشن که با علم و عمد یک حقی را میپوشونن. حالا بعضی از این مراتب حق پوشانی باعث میشه که اینا از دایره اصل اسلام خارج بشن. حالا میخواد اهل کتاب باشه، میخواد مشرک باشه. این یک. بعضی از مراتب این ظلم و حق پوشی اونها رو از اسلام فقاهتی خارج نمیکنه. یعنی کافر هم با مسلمان جور در اصطلاح کافر در قرآن اینه، کسی که عالماً آمدن حقی رو میپوشونه. اگه اون حق در حیطه احکام باشه میشه کافر مسلمان. مثل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره. یعنی کسی که بداند حج چه خبره، امر خداست، فهمید میتواند بره، نمیره، میشه کافر، کافر مسلمان. کفرش در حد اعتقادات نیست، در حد اعماله. بعضی از مراتب کفر در حیطه اعتقادات، یعنی فهمید خدا، پیغمبر، قرآن، رسول اکرم حقه ولی زیر بار نرفت. متوجه شدیم؟ میگه کافر مساوی با ظالم، بستگی داره ظلمش در چه سطحی باشه. یه وقت ظلم عظیمه در حد شرکه، میشه کافر مشرک، کفر اعتقادی. یه حدیش در حد مسیحی یهودیه، فهمید پیامبر حقه. بنابراین بسیاری از کسانی که در عالم مسیحیت و این عوالم زندگی میکنن، اینا حکم قرآنی کفر رو ندارن. حالا از لحاظ فقهی اگر اصطلاح کفر به غیر مسلمان به صورت مجموعی گفته شد، چه مستضعف باشه چه عالم باشه، این یه بحث دیگه است. ولی بحث قرآن این نیست. قرآن مستضعف رو کافر نمیدونه. به همین خاطره که برای برخی مستضعفین از کسانی که در غیر راه خدا هستن طلب بخشش میکنه، فراوان هم داریم، مثل حضرت عیسی در صحنه قیامت. انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. بعد حضرت موسی، حضرت عیسی عرض میکنه که این سوال و جواب تو صحنه قیامت میفهمد که صلوات خدا بفهم ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت العليم الحكيم. به نظرم بعد میفهمد که ما قلت انك انت علام القيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم. من همین توحید رو فقط گفتم. خب این سوال و جواب چه ضرورتی داشت تو صحنه قیامت؟ تو صحنه قیامت حضرت عیسی نورش میدرخشه برای همه و همه هم میفهمن. درسته؟ حکمتی داره. سرش هم دستگیری از همین مستضعفین. حالا به چه کیفیتی فعلا کنند؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی ان اعبد الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدم ما دمت فیهم. تا زمانی که بودم هم من شاهد بر تحقق همین توحید بودم. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و کنت انت على کل شیء شهید. حالا ان تعذبهم، اگر شما اینا را عذاب کنی، فانهم عبادک. خب اصلا شرط لازم نداره، باید کافر عذاب بشه یا نه؟ درسته؟ روز قیامت تحقق عذاب بر کفار دیگه، حق است بر خدا. قال فالحق والحق اقول لاملأن جهنم منك ومن من تبعك اجمعین. حق است، همونطور که حقا علینا ننجی المؤمنین، نجات و وعده به اصطلاح خیر بر مؤمنین حق علی الله است و خودش این حق رو تثبیت کرده، عذاب کفار هم حق علی الله خودش گفته. حالا حضرت عیسی، ما جای حضرت عیسی بودیم چی گفتیم؟ خدا عذابشون کن به عذاب علیم. ولی چی میفهمد؟ انتو عذبهم فانهم عبادک، عبد، گرچه اینجا به معنای عبد تکوینیه، ولی به معنای عبد تشریعی هم بعید نیست یک بویی از تشریع عبودیت بده. بنده ای تو هم نفهم فانهم خلقک فانهم مربوبون لک، مال خودتن، ملک خودتن، مخلوق تو هم، نه عبد تو هم. بوی شفاعت ازش میاد، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. یه بار دیگه هم شاید این آیه رو اشاره کردم، اینجا بعد بگه و ان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم. نمیفهمه فانك انت العزيز الحكيم. یه سری داره که در باره اهل البیت که چرا اینجا نفرموده فانك غفور الرحيم. یا مثلا حضرت ابراهیم میفرماید که فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک باجی بفهم انتل منتقم فانک ذو عقاب شدید، درسته؟ و من عصانی فانک چه بعدش غفور الرحیم. ببینید درست میگم آیه رو و من عصانی رو بزنید. فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک انت الغفور الرحیم انتل فانک غفور الرحیم. تجربه فهمیدین چی شد؟ خب مقدمه پس آیت الکرسی میفهمند کافر ظالم است، هر جا ظلمی محقق شد اونجا کفر محقق شده. ظلمم یعنی کاری عمدی، نه رو استضعاف. خب بحث اون چی بود که اینو یاد کردیم؟ گفتیم هر کسی دو حیثی داشتیم. خب پس این مسئله رو داشتم این عرض میکردم، این آیه و یوم یعرض الذین کفروا علی النار. حالا بهتر معلوم میشه که یعرض الذین کفروا علی النار یعنی چی. یعنی کسانی که عالمن آمدن حق را پوشاندن. میخواد مشرک باشه، میخواد اهل کتاب باشه، و اگر کسی علم و عمد نداشت مستضعف بود شامل این آیه نیست. از هبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا، بهشون نمیگن چرا کفر ورزیدین، منشأ کفر رو داره میگه. چی میشه آدم کافر میشه؟ فهمد که طیباتتون رو، نعمت‌های طیب، پاک و طیب و طاهر، همه رو بردین تو دنیا مصرف کردین و استمتعتم بها و ازش بهره گرفتین، تا جایی که میشد استفاده کردین. اشکالی داره آدم از طیبات استفاده کنه؟ تهشو در بیاره، هر چی میتونه استفاده کنه، هر که خوشش آمد تا حدی که مجاز است استفاده کنه، تا حدی که حلاله، حرام نیست. حالا فالیوم در نتیجه امروز تجزون عذاب الهون، یک کسی میگه دارم دیگه، از راه حلالم در آوردم، کمدشو باز کنی داره میترکه، هرچی دلش میخواد میخره. هر کار دلش میخواد میکنه. فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض. استفاده زیاد از لذت ها، خوشپوشی، خوشخوری، خوشخوابی انسان رو به استکبار میکشه و این استکبار منشأ کفره. حالا معلوم شد که الذین کفروا چی کنه بود اول آیه؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض و غیر الحق و بما کنتم تفسقون. خب بحث اون سوال داشتم عرض میکردم برای همه ها. یکی از سوالات این بود که شما گفتین که بلا از جانب رب و برای کمال نفس انسانه، برای ارتقا و رشدشه. از طرفی گفتین که بلا در ریشش اگر فرسودگی و کهنگی، نخنما شدن و پوسیدن اینا هست، بالاخره برای کمال انسانه یا برای پوسیدن انسان؟ فکر میکنم البته جلسه قبل توضیح عرض کردم، ولی حالا برای که بی‌پاسخ نمانه، اصلا کمال یا همون عبودیت مساوی با این که نفس را منهدم کنه انسان. تعجب فهمیدین؟ کمال نفس در انهدام نفسه. در همین عبور از نفس و فرسوده کردن نفس و انهدام نفسه که انسان به کمال میرسه. اینی که قرآن میفهمد کمال مطلق انسانی رو وقتی میخواد معرفی کنه اینجوری معرفی میکنه، میفهمد که و نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا. خطا نداره، گمراهی نداره، انحراف نداره. و ما ینطق عن الهوا، این و ما ینطق عن الهوا به اصطلاح سالبه به انتفاع موضوعه، نه اینکه هوا داره ولی از رو هواش حرف نمیزنه. ما ینطق عن الهوا یعنی هوای دیگه براش باقی نمونده، خودیتی، انیتی باقی نمونده. بینی و بینکه انیی ینازعنی فرفع بلطفکه انیی من البینی، بین من و تو همین وجود منه که داره با من درگیری ایجاد میکنه که نظر من به تو برسم، پس تو لطف کن با لطفت و با رحمتت این انیت و وجود رو از میان بردار. تو خود حجاب خودی حافظ، تو از میان برخیز. بنابراین مراتب طی کمال و رسیدن به اون کمال نهایی مساوی است با مراتب تضعیف 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 تا فرسودن کامل و انهدام مطلق نفس، که اونجا دیگه بالکلیه اون نفس منهدم بشه. این یک نکته. یه سوالی هم راجع به تفاوت بلا و ابتلا پرسیده. این یه مقداری بحث رو خیلی فنی میکنه، ازش فعلا اصخایی میکنیم برای پاسخش. یه سوال دیگه این بود که خب ما الان در بلاها، اگر گفتین که مثلا همشون اینجوری خوب است و این از جانب ربه، پس همش شد نعمت دیگه، نباید بنالیم؟ از طرف دیگه مثل حضرت ایوبی که خداوند او رو به صبر ستوده، انا وجدناه صابرا، ولی حضرت ایوب چه کار میکنه؟ ناله داره. پس چطور ناله؟ اگر داره از جانب محبوب میرسه ناله چرا؟ خیره دیگه. و بعد این ناله، ناله از جانب محبوب نیست؟ شکایت از خدا نیست؟ کسی که تو بلاها میناله میگه مثلا انی مسنی از زر، مسنی از زور، وقتی که گفتیم بلا اون من رب بکن، از جانب خداست، شکایت از خدا نیست. باز این رو هم فکر میکنم ما توضیح دادیم، ولی حالا متمرکز بر همین سوال یک دو سه تا نکته ای عرض کنم. ببینید، برای همه تو زندگی ابتلاعاتی هست، گفتیم همه در همه موقعیت ها به همه چیز مبتلا میشن. این معنای عام از بلا بود. گاهی وقتا دوستان گفتن که مثلا شما گفتین بلا خوبه، گاهی وقتا مثلا گفتین همه چیز بلاست، گاهی وقتا میگین مثلا بلا که بهت رسید. یک معنای عام داره بلا، که همین یکی عرض کردم، که همه چیز بلاست، تمام موجودات بلان و تمام انسان ها مبتلان به انواع موجوداتی که باشون سر و کار دارن. رفاه سختیه، پدر مادر فقدان پدر مادر، خوش اخلاقشون بد اخلاقشون، خونه مستعجری، نمیدونم صابخونگی، هر چیزی، رفت و آمدها، همه عالم، هر چیزی با ما به اندک امری ارتباط داره اون بلاست. این هم هست که خداوند هر وقت از بلا ذکر فرموده میفهمد اصابکم، حالا گاهی وقتا میفهمد من مصیبتن، که اینجاها منظور همون بلای بالسیئات و بلاناهم بالحسنات و السیئات، نبلوکم بالخیر بالشر و الخیر فتنتن. نبلو به شر، بلاء به شر، همون چیزیه که ما عرفاً میگیم بلا و مصیبت ها، ولی در معنای عامش بلا به خیرم هست دیگه، نبلو کن به شر و الخیره. خب می تو هر دوتا میخواییم نفستون رو بپوسونیم دیگه، تو خیر شما شاکر بشین، به منعم توجه کنین، به نعمتش توجه کنین، شکرشو به جا بیارین، هی نفس چی بشه؟ از میان بره. ولی شما چه کار میکنین؟ چون به منعم توجه نمیکنین، میگین من لایق بودم. در حالی که وقتی که آدم خیر بهش برسه، اتفاقا یکی از بهترین جاها برای انهدام نفس تو خوشی هاست. این فرض کنین که شما به یکی بدی کردین، بعد اون براتون کادو بیاره، اینجا بیشتر آدم شرمنده میشه یا نه؟ هی از خودش بدش میاد، درسته؟ حتی که از اینو درک کنه که من قابلش نبودم، او داد، اول نعمت بود، یک، دو این نعمت هم از جانب او بود، سه من استحقاقش را نداشتم. توجه به او، عشق به او افزایش پیدا میکنه، توجه به خود و خواستن خود کاهش پیدا میکنه. ولی وقتی که کسی مبدع رو خودش دید، من قابل بودم، انما اوتیته على علم عندي، من استعداد داشتم، درجه فهمیدید؟ همینطور در مصیبت ها. حالا کار نداریم، به هر صورت همه ما در جریاناتی از مسائل قرار میگیریم دیگه. بعد قرآن میفهمد که تو این مسائل و مصائب حواستون باشه که اینها هیچ کدومش اینجوری نشد که اینجوری شد. ما میگیم چرا اینجوری شد؟ تعجب هم چرا ناراحت میشیم از اصلا گرفتاری ها؟ میگیم چرا اینجوری شد؟ درسته؟ قرآن چی میگه؟ میگه اینجوری نشد، اینجوری بود. ما اصاب من مصیبت فی الارض، حالا مصیبت ما اصاب کم فی الارض یعنی چی؟ گفتن مثلا مثل سیل و زلزله. خب این مصیبتیه که به نفس ما میرسه دیگه، درسته؟ ولا فی انفسکم، پس این چیه؟ خب هر مصیبتی که به نفس ما میرسه، حالا میخواد از مریضی باشه، میخواد از سیل و زلزله باشه، میشه مصیبتی که فی انفسکم. اون فل ارزش چی کار است؟ ببینید مفصلین چی گفتن. ما اصابکم من مصیبت فل ارزه ولا فی انفسکم، از چه کلمه استفاده میکنه؟ اصابه. این اصابه در مقابل اخته است. للمصیب یعنی کسی که دقیق به هدف میزنه. توجه فهمیدین؟ در مقابل مخته، هدفگیری کرد، تلاشش هم کرد، روشمندم بود، ولی نخورد به هدف. فهمد که مصیبت ها چی هن؟ دقیق. پس تأسف چرا؟ ناراحتی چرا؟ سر جای خودش، به اندازه خودش، به کم و کیف مناسب خودش، یه سر سوزن این ور اون ور نشد. ولا فی انفسکم الا فی کتاب، هیچ مصیبتی نیست الا اینکه در یک موطنی، موقعیتی محفوظ، ثبت، ضبط و مکتوب شده. الا فی کتاب من قبل ان نبرعها، قبل از اینکه اون حادثه، اون مصیبت را ما ایجاد کنیم، این مصیبت را نوشته بودیم، این حادثه را نوشته بودیم قبل از ایجاد. حالا چرا قبل ان وقع، قبل ان اوجدها، نوجدها، قبل ان نخلقها چرا نفرموده؟ چون برع و برع قریب المعنان، برع یعنی تمام شدن. به کسی که بیماریش تمام میشه میگن برع. حضرت در توصیف یکی از یارانشون که میستاینش به 14 صفت میگن، یکی از ویژگیاش این بود که از بیماریش صحبت نمیکرد الا بعد البرع، بعد خوب شدنش. برع یعنی خلق، اونجوری که توی تفاسیر گفتن و لغت ها، ولی برع با خلق متفاوت معناش. حالا باز نمیخوام الان وارد این معنا بشم. هو الله الخالق البارع، خالق غیر بارع. و اینجا از خلق استفاده نکرده، قبل از خلق نه، قبل از برع. من قبل ان نبرعها. حالا اینا نکات فنی البته خیلی لطائفی توش داره، ولی باز از سوالمون دور میشیم دیگه. حالا شما هم خلق حساب کنیم، قبل از اینکه خلقش کنیم، در حالی که قبل خلق نیست، خدای حکیم نمیفهمد قبل از خلق. بعد میفهمد پس همه چیز، شما کی ازدواج میکنین، با کی ازدواج میکنین، چجوری میشه زندگیتون، پستی بلندیاش، درآمدتون، مشکلاتتون، فرزندانتون، مشکلات فرزندانتون، بیماری هاتون، خوشی هاتون، همه یه تمام اینها قبل از اینکه اتفاق بیفتد، قبل از اینکه خلق بشه، اون موطن موجودیت این سویش حاصل بشه، ما اینا رو قبلا نوشتیم. بعد ان ذالک علی الله یسیر، باز مفسرین گفتن ان ذالک علی الله یسیر چون خدا علمش بی‌نهایته. نه، اینجا بحث علم نیستش که اصلا. میگه خیلی بر خدا ساده است که همه حوادث رو بنویسیم، نه اینکه بدانیم. میگه چی؟ میگه ما می‌نویسیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، در مکتوبی. حالا این ساده ترین وجهش که ناقص هم هست اینه که برگردونیمش به علم خدا، اون که دیگه کتبه نداره که، میدانیم. الا فی کتاب من قبل ان نبرها، میگه این نوشتن، این که این حوادث قبل از ایجاد رو ما نوشته باشیم، این نزاله که علی الله یسیر. بعضی همین آیه رو، اینایی که قائل به جبر هستن، دیگه قند تو دلشون آب شده، چون واقعا اشکالاتی که به تفسیرهای کسایی که خواستن تفویضی این آیه رو معنا کنن و همه رو به علم برگردونن، اشکالایی که جبری ها بهشون وارد کردن اشکالات واردیه. میگه اصلا این علم نیستش که. میگه نه، این انا نستنسخ ما کنتم تعملون. میگه عمل شما نسخه ایه که از روی اون نسخه اصلی ما شما نسخه برداری کردیم، ما نسخه برداری کردیم. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. حالا کار ندیم، باز نمیخوام وارد بحث فنی این آیه بشم، میخوام اون قسمت که به بحث ما رو ربط داره، چون این آیه جز دشوارترین آیات قرآن تو بحث جبر و قدره. و هر دو گروهی که این آیات رو از متکلمین بهش استدلال کردن، به اعتقاد ما آیه رو درست معنا نکردن. بعد میفهمد که ان ذالک علی الله یسیر. خب پس چی؟ پس میگه شما از چی ناراحتین؟ همه چیز بود سر جاش بود دیگه. لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما. میگه اثر تربیتیشو دیدی چی بود؟ ما ناراحت. میگه ای خدا، این چه اتفاقی افتاد تو زندگی ما؟ چرا اینجوری شد؟ چرا این بچه مریض شد؟ چرا این بچه مرد؟ چرا این زندگی از هم جدا شدن؟ میگه این نبود که، بچه مریض بود، بچه مرده بود، هیچ اینجور شد نداریم، همینجور بود از ازل. طبعا دیگه شما وقتی که همه رو میدونید که اتفاق افتاده، اتفاق افتاده بود، حالا محقق جلو چشم شما، مثل این که مثلا فرض پشت پرده یه عده‌ای دارن، مثلا فرض بفهمید که یه غذای تبخ میکنن، بعد پرده رو کنار میزنن، میگه اینجا این اتفاق افتاد، نه اتفاق بود، پرده از جلو چشم شما کنار رفت. میگه خیلی اثر تربیتی جدی داره که شما بدین قبل از وجود و قبل از خلقت همه چیز ثبت و ضبط بود، همه چیز نوشته شده بود، همه چیز سر جای خودش بود، همه چیز سر جای خودش هست، هیچ چیزی اتفاق نیفتاده یه دفعه حدوثاً. اینو سر بعد از چی میگه این جریان رو؟ این جریان جریانیه که اگر کسی متوجهش بشه به حد عصمت میرسه. قبلش اینه، سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها که عرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. صلوات خط بفرمایید. ذالک فضل الله. میگه این کسانی که به سبقت رسیدن، جز سابقون شدن، این چیزی نیستش که نصیب هر مدعی ایمانی بشه. یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این فضل عظیمی است که شامل افراد معدودی میشود. بعد ما اصاب من مصیبت. درجه فهمیدین چی شد؟ نکته دیگه، اینا برای همون پاسخ این سوال ها. پس چه کسی اینا رو ثبت کرده، ضبط کرده، نوشته؟ خدا. جای دیگه در سوره توبه است به نظرم میفهمد که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. هیچ چیز به ما نمیرسه، خوشی و ناخوشی، سرا و ذرا، خوب گوارایی و ناگواری، هر چیزی، هر چیزی، الا ما کتب الله، همونش که گفت فی کتابن، اینجا هم کاتبش رو میگه هم علتش رو میگه. اونجا اثر تربیتیش رو گفت. اثر تربیتیش چی شد؟ که چیزی غیر خدا تو رو محور شادی و ناراحتیت نباشه، غیر این که از عبودیت باز ماندی یا به عبودیت رسیدی محور خوشحالی و ناراحتیت نباشه. اصلا محور وجودی انسان با خوشی ها و ناخوشی هاش معلوم میشه. توجه فهمیدین؟ اصلا ما یه بابی داریم در مصیبت ها که میفهمن که مستحب است قبل از مصیبت انسان جزع کنه و بعد از مصیبت جزع نکنه. توش چند تا جزع به معنای بیصبری اینجا نیست، یعنی اون غم و اندوه، یکی از چند تا روایت توش داره اون. تو اون باب اگه درست بگم باب و استحباب الجزع قبل المصیبه و کراهتها بعدها، در وسائل داریم، در کتب روایی داریم. تو اون باب چند تا روایت از آقای امام باقر هست، از آقای امام صادق علیه السلام هست، علیهم السلام، که اینه که میگه یک فرزندی از فرزندان حضرت خیلی مریض شدیدی شد، بعد حضرت خیلی نگران بودن، یک حالت رنجوری در وجودشون بود. راوی که اونجا شاهد مسئله است میگه من گفتم خدا کنه این بچه نمیره، چون اگه از بچه بمیره یه چیزی از امام میبینم که دوست ندارم ببینم. یک ناراحت، این که الان مریضه اینقدر ناراحته، اگه بمیره چی کار میکنه، دوست ندارم اون حالت رو ببینم در امام. بعد راوی میگه که حضرت رفتن تو، صدای شیون زنا بلند شد و آمدن بیرون، دیدیم خیلی حال خوشی دارن، انبساطی دارن. گفتیم چی شد؟ خوب شد؟ حضرت آمدن نه، مرد. بعد میگه که تعجب کردیم، شما قبل از این که بمیره نگران بودین، ناراحت بودین، آثار اضطرابی داشتین، ما همش ناراحت بودیم که اگه بمیره خدای نکرده شما مثلا خیلی ناراحتی و غم اندوه شدیدی داشته باشیم. بعد حضرت فرمودن نه، ما اهل بیت اینطوری هستیم. پیدا کردین روایت شو که قبل از نزول مصیبت تکاپو و چیزی داریم، ناراحتی و جزعی، جزع نه به معنی اون جزع بی صبری، ولی بعد از وقوع مصیبت نه، راضیم به قضای الهی. یعنی قبل از وقوع مصیبت عرض حال به خدا میکنیم، اینجا معناش اینه که من خیلی خدایا اگه راهی داره رفع بشه این مصیبت، مثلا بچه خوب بشه حالش، اون همون حال دعا. اما بعد از این که رسید فهمیدیم قضای حتمیه، نسبت به قضای حتمیه خداوند چی هستیم؟ مکتوب بود، رسیده بود دیگه. پیدا کردیم؟ بخونین رو بعد تو به سلامت خط میفهم. باب جواز اظهار تأثر قبل المصیبه و صبر و رضا و تسلیم بعدها. روایت اولش که نقل میکنه از کافیه، میگه که اتیت ابا عبدالله علیه السلام، خدمت آقای امام صادق رسیدم، اعود ابنا له فوجدته على الباب، که فرزندی از حضرت که مریض بود، حالا شاید مثلا اسماعیل بوده باشه، شاید هم فرزند دیگه از حضرت، که عیادتش کنم، دیدم که حضرت دم در وایستادن، فعضا هو و محتم منحزین، خیلی هم مقام داشتن و ناراحت بودن. فقلت له جعلت فداک کیف السبی، فقال والله انه لما بهی، به همون حال مریضیشه، خیلی حالش خیلی خراب. ثم دخل فمکث ساعه ثم خرج الینا وقد اسفر وجهه. رفتن خونه، چند دقیقه بودن تو خونه و از اندرونی آمدن بیرون، به سوی ما آمدن در حالی که چهرهشون حالا میدرخشید، راحت آرام. و ذهب التغیر و الحزن، اون حالت تغیر و حزن رفت. فقال فتمعت ان یکون قد صلح السبی، صلح السبی. من امید داشتم که احتمالا حالش بهتر شده، که حضرت حالشون بهتر شده. فقلت کیف السبی جعلت فداک، فقال قد مزال سبیله، مرد. فقلت جعلت فداک لقد کنت و هو حی مهتما حزینا، در حالی که وقتی زنده بود مریض بود شما را مهموم و حزین یافتم. وقد رأیت حالک الساعه وقد مات غیر تلک الحال، در حالی که الان مرده شما را غیر از اون حالت میبینم. چه سری داره؟ فکیف هازا؟ فقال انا اهل بیت، ما اهل بیت اینطوری هستیم که انما نجزع قبل المصیبه فاذا وقع امر الله رزینا بقضائه، وقتی که امر قطعی رسید ما راضی هستیم دیگه، نشد که بود. و سلمنا لامره، تو روایت بعدیش اینطوریه که کنتو جالسن عند ابی عبدالله، علی نشسته بودم پیش حضرت، فصرخت صارخت من الدار، صدای ناله و شیونی از توی خانه آمد. حضرت رفتن و برگشتن، بعد گفتن انا لله و انا الیه راجعون، دوباره ادامه دادن فرمایشی که داشتن تو مجلس میگفتن تا اینکه حرفشون تمام شد. ثم قال انا لنحب ان نعافا فی انفسنا، وقتی که قضا حتمی نشده ما دوست داریم که خداوند عافیت بده، فی انفسنا و اولادنا و اموالنا، بنابراین براش تلاشی میکنیم، دعایی میکنیم، اظهار همی به خداوند میکنیم. اما فاذا وقع القضا فلیس لنا ان نحب ما لم يحب الله لنا، وقتی که قضا الهی رسید دیگه دوست نداریم غیر از آنچه خدا دوست داشت که انجام شد، آنچه انجام میشه آنچه خدا خواسته دیگه، دوست نداریم چیزی رو دوست داشته باشیم غیر از آنچه خدا دوست داشته. روایت بعدی هم که شبیه همینه میگه که یه گروهی آمدن برای عیادت حضرت که بچه مریضی داشتن، فرام و منهم اهتمامن و غمن، هم غمی رو در حضرت دیدن، یعنی ظاهر بود آشکار بود. و جعل لا یقر، حضرت آرام نداشت، هی میرفتن میامدن. قال فقالوا والله لئن اصابه شیئون، گفتم به خدا قسم اگه این بچه یه چیزیش بشه بمیره، انا لنتخوف و ان نرا منه ما نکره، میترسیم که یه چیزی از آقا ببینیم که دوست نداریم، یعنی خیلی بیقراری زیاد، هم خیلی زیاد. بعد میگه فما لبسو انسم و سیاح علیه، چیزی نگذشت که ناله بلند شد و فاذا هو قد خرج علیهم منبسط الوجه، رفت و برگشت، حضرت چهرهشون گشاده در غیر حالی که قبلا بودن وارد بر اینا شدن. بعد اینا گفتن که ما میترسیدیم که شما مثلا با یه حال خیلی بدتری از شما مواجه بشیم. فقالوا له جعلنا الله فداك لقد كنا نخاف مما نرى منك اللو وقع نرامنگ، اگر واقع بشود میترسیدیم یک چیزی از شما ببینیم که در اون حالت دوست نداریم که ما رو به غم دوچار کنه اون چیزی که از شما ببینیم. فقال لهم انا لنحب ان نعافا فی من نحب، ما دوست داریم که خداوند بهمون عافیت بده در اون چیزایی که دوست داریم، عافیت در بدن، عافیت در فرزند، عافیت در زندگی اینا. فاذا جاء امر الله سلمنا فيما احب، وقتی که امر خدا رسید ما تسلیم آن چیز امری هستیم که خداوند دوست داره. یکی دو تا روایت دیگه هم داره. خب پس می‌فهمد که این بلاها رو با این دید نگاه کنین، این بحث علم خودش هست، کما اینکه بعضی از مفسرین یا شارحین گفتن که من قبل ان نبرعها، یا چیز دیگه ای باشه، کما اینکه ظهور آیه چیز دیگه ایه که حالا کار نداریم اون چیز دیگه چیه. هر چی باشه خدا میفهمد ما کتبنا غیر علمناست، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، نه علم الله مثلا منا یا علینا، ظاهرش چیز دیگه غیر از علم. منتها باید طور یادم اینو بفهمه که به جبر مبتلا نشه. اگر نمیفهمه اونجوری به همون علمش اکتفا کنه حداقل، و بداند که چیز دیگه ای هم هست. حیف از قرآن چقدر معارف نابی داره درش بسته موند. بعد پس میگه اثر تربیتیشو اونجا گفتم، محور شادی و غمت فقط رضا و سخط الهی باشه. خب این فرد به سبقت در اون سلوک میرسه یا نه؟ میرسه دیگه، کسی که محورش در رضایت و سخط، رضایت و سخط حق، در خوشحالی و ناراحتی چیزی نداشته باشه جز رضا و غضب الهی. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. علت چون من همه اینا هیچیش نشده، همه بود سر جاش بود. حالا تو اون آیه دیگه میفهمد خب کی اینا رو نوشت؟ خدا. الا ما کتب الله لنا. چرا نوشت؟ یه اثر تربیتیش این که ما رو تربیت کنه به این سمت که به چیزی غیر او نه دل ببندیم و در نتیجه نه خوشحال نه ناراحت از به دست آورد. وقتی دل نداره آدم خوشحالی و ناراحتی نداره، دل فقط متوجه صاحب دل بشه. چقدر جالب، از دل حقایق تکوینی که خداوند از نظام هستی و فعل خودش خبر میده چه آثار تربیتی میگیره. اگه میگه اینو توجه کنی تو میشی جز اولیاء خدا، جز سابقون، چون این توجه مستمر دلبستگی رو میکنه از غیر. در گام اول خوشحال و ناراحتی، خوشحالی و ناراحتی کم میشه. خدا رحمت کنه این مرحوم آقای سلحشور رو، این آقای سلحشور که سریال حضرت یوسف رو ساخت، ایشون بعدش برای سریال حضرت موسی داشت فعالیت میکرد. این انسان وارسته ای بود و توی فیلم برداریاش و کاراش همیشه با وضوح بود، ذکر امام زمان میکرد، خدا رحمتش کنه. برای سریال حضرت موسی ایشون میامد با ما مشورت هایی داشت. بعدم در اثنای همین شروع سریال حضرت موسی ایشون سرطان گرفت دیگه و مهلت نداد بهش خداوند که این سریال ایشون بسازه. بر صورت اون وقت با وجود اینکه سرطان داشت چقدر تلاش داشت، برای یه مشاوره از تهران می آمد مشهد بنده خدا، می گفت می خوام دقیق مطلب برام جا بیفت. یه بار توی همین یکی از این جلساتی که آمده بود گفت من حالم خیلی خرابه، این سرطان بهم خیلی فشار آورده. بعد یه جمله ای گفت که این جمله رو انشالله خدا با این جمله محشورش کنه. گفتش که من به این سرطان خیلی احتیاج داشتم. تجربه فهمیدین چی شد؟ اگه با این جمله محشور بشه میشه جز همین سابقون، سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء و الارض. خیلی راضی بود، میگه اصلا نیاز داشتم، من به این ساعتان خیلی احتیاج داشتم. به خدا رو شکر. اصابه یعنی همین، ما اصابکم من مصیبت، یعنی همین. کسی که درک کنه اصابه رو اینجوری میشه منطقش، حالش. خب چرا خدا این کار رو میکنه؟ هو مولانا، چون از همه به ما نزدیکتره، چون او نقاط ضعف و قوت ما را به درستی میدونه. پس میگه از لحاظ علم این رو میگه من به شما دادم، شما چه میدونید؟ اگه من نمیگفتم از کجا میدونستین که ما اصابکن من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب؟ نهایتا میگوین خدا از قبل میداند، چون علمش نامتناهیه. ولی کتب الله رو چی؟ نه این که من میدانم، من نوشتم. اینو که کسی نمیدونست که. تازه کسی اینو در غیر قرآن این حرفا رو میزد، متهمش میگفتن، میگفتن تو بی خود داری حرف میزنی، خدا کجا بد میخواد برای کسی؟ اعمالش، بازتاب اعمالش. تو جبری شدی، درسته؟ اگه در غیر قرآن بود اصلا کسی مثل اینا رو باور میکرد. میگه اونا از این، از اون مواردی که اصلا امکان نداره به عقل برسه، یک طوری فوق طور عقله که داره خبر میده به شما. حالا چرا خبر داد؟ برای اینکه قصه نخوری، برای اینکه نمست بشی که الان مثلا خیلی کارت گرفته. میگه اینو نوشتم. بنابراین اگر مست شدی از اینکه کارت گرفته، ممکنه به استدراج افتاده باشه، حواست باشه. تجربه میدیم، چون من تو رو به استعداد عالی، به تحصیلات عالی، به مثلا موفقیت های بالا رساندم تا انکسار بیشتری حاصل بشه. اگر نشده حواست باشه. خدا رحمت کنه، یه رفیقی داشتیم، حاج آقای ملکپور، ایشون میگفتش که من خیلی کشاورزیم گرفته بود. یه روز دیدم مثلا چیزی نمونده که نماز قضا بشه، بعد و من نماز ظهر و عصر رو نخوندم، مثلا عصر شده بود، یه آن به خودم آمدم، یک آن گفتم خدایا کشاورزی و رونقی که باعث بشه من نمازم آسیب بخوره رو نمیخوام. بعد ایشون میگفتن که تو روستا اصلا زمین خرید و فروش نمیشد، اونم تو روستاهای کشاورزی، نه روستاهایی که مثلا تفریحاتی این اهل ایشونوش میرن زمین میخرن اونجا، اونم 40 سال پیش. بعدشون میگفتن که فردای اون روز یکی آمد گفت زمیناتو نمیفروشی؟ گفتم چرا میفروشم، چون حرف علکی که نزده بود که. بعد میگم ما تو اون روستا برای خودمون کسی بودیم، الان نه قرض داریم نه پول، الحمدلله. اینطوری زندگی کرد. بعد ایشون شب قدر به رحمت خدا رفت، شب شهادت امیرالمومنین، من رفتم دیدنش. بعد از پیششون که رفتیم، یه نیم ساعت بعدش از دنیا رفت. بچه‌شون میگفت، میگفت همینجور دراز کشیده بود، یه دفعه گفت منو بنشونی. بعد میگفت به یه گوشه خیره شد، گفت یا علی یا علی یا علی یا علی، اینقدر گفت نفسش رفت، تمام شد. تحصیلات میخواد، رئیس میخواد باشه، گوی سبقت میبرن، آیت الله باشه، اینطوره. میگه من این نعمت، این کشاورزی رو دادم تا تو نمازت، انکسارت بیشتر، اگر نشد به خودت بیا بگو خدا این من از من بگیر یا من ظرفیت بده، اگر نه در پله های سقوط هستی. ما یک صدام رئیس جمهور آمریکا میشیم، یک میلیونیومون میشیم، داره بر جهان تصمیم میگیر، به چی مستیم؟ خاک بر سر دنیا، به خاک بر سر نفهمی. خب اون وقت میگه من اینو گفتم تا تو قصه نخوری، راه رو سرخوش نشی، علکی مأیوس نشی بیجا، تا رشد کنی. از طرفی من به تو نزدیکم، مولا یعنی کسی که از همه نزدیکتر است به شما، نقاط ضعفی از شما میدونه که خودتون نمیدونید. من فکر میکنم این برام خوبه، اون میگه نه این اتفاق بعد بده، تو خودتو نمیشناسی که. هو مولانا، مولای ما اینا رو برام نوشته، اونی که از ما نزدیکتره، احاطش از ما به ما بیشتره. برابری میگه اولا که چیزی نشد، همه چیز بود، ثانیاً ایشونه که از ضعف‌های شما آگاهه، برای رفع اون ضعف‌ها بهترین راه رفع اون موانع درونی رو برای شما طراحی کرده، کار رو نقاط چی؟ ضعف ما، هم مربی هم دشمن، به نقاط ضعف ما ها کار داره دیگه، درسته؟ دشمن تا از اونجا ما رو ساقط کنه، مربی که دشمن ما رو ساقط نکنه، سوء استفاده نکنه، زمینمون نزنه، سقوط نکنیم، بالا بیاییم، رشد کنیم. بنابراین دو نفر که رفتن تو باشگاه، مربی داره اونا رو میدونه، اینا میان کنار میگن آخه ما خسته شدیم، میشینن با هم به مثلا گفتن و خندیدن و نگاه کردن به اونا و مسخره کردنشون و خوش میگذره بهشون. کی خوش بهش میگذره؟ اینا. کی رشد میکنه؟ اونا. تفاوت فرد آگاه و متوجه با غافل همینه. فرد غافلی که پدر مادر به زور نوشتنش باشگاه، میره تو باشگاه، یکم که بهش فشار میاد بعد و بیرا میگه به پدر مادرش چه کار بی خودی کردن، این چه مسخره بازیه، به مربیه، چه آدم عقده‌ایه، چرا یکم یواشتر میری یه لغتی میزنی که تون بدو، چرا؟ چون به زور آوردنش متوجه نیست، آگاه نیست. در نتیجه هر چیزی که موجب رشدش هست آزارش میده، درسته؟ چیزایی که باعث رشدشه داره الان اعصابش رو خرد میکنه. اذیتش میکنه. اما فرد متوجه خودش پول میده، در مغازش هم میبنده، از سود بیشتر هم میگذره، میره با رغبت هم میره، هزینه هم میکنه، تا چی؟ که اتفاقا مربی خستش کنه، اذیتش کنه، بهش فشار بیاد، درد بیاره براش، خستگی ایجاد کنه. بعدم به مربی میگه استاد این پس کی این وزنه 20 کیلویی رو میده دیگه، بابا وزنه سنگین‌تر رو بده دیگه، درسته؟ به جای میرسه که بعد از این بلا لذت میبره، بهش خوش میگذره. اینا در حد بینش های متعالی البته اتفاق میفته، بدنش درد میکشه ولی داره کیف میکنه، لذت میبره، از لحاظ روحی. میگه امروز تونستم مثلا 80 کیلویی رو مثلا بزنم. خب 80 کیلو خیلی درد بیشتر ایجاد میکنه تا 40 کیلویی. یه لذت فوق‌العاده‌ای میشه. اونایی که به اینجا رسیدن میگن در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. ولی به کسی که در رفته از زیر کار، رفته آب میوه خورده، خوش گذشته بهش، میگه خاک بر سر، وقت خودتو تلف کردی، نیامدی، بیا ببین خوشی من به مراتب از خوشی تو بیشتره. انعکاسش کجاست؟ دادی که تو صحنه قیامت میکشن، تجلیش تو آخرت. فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها ام. ها ام یعنی چی؟ ببینین تفاصیل. اقرأو کتابیه، شما بیاین نامه منو بخونین. از خود بی خود شده بهشتی؟ مست شده؟ اینه؟ مثل ما که مثلا یه جایزه بهمون میفته میگیم آه بیاین نگاه کنیم، بچه‌ای که مثلا یک معدل 20 میاره مثلا میگه بیاین کارنامه منو ببینیم. اینجوریه؟ بهشتی با ظرفیته. نکته در راجع به اهل بیت این آیه، حیف کردیم قرآن رو. انی تو صحنه قیامت داد میزنه، میگه همه بدانند انی زننت و انی ملاق حسابیه، من یقین داشتم که با امروز روبرو میخواهم شد. حساب و کتاب داره کار خدا، وعده های خدا. یقین داشتم هرچه خدا طراحی کرده به حساب بوده، بلاهاش، خوشیهاش. بعد این رو دلیل بر این که بیاین کتاب منو بخونین قرار داده. این جمله دوم، جمله از حیث فنی جمله تعلیلی است. میگه چرا بیاین کتاب منو بخونین؟ به خاطر که من مطمئن بودم که حساب و کتابی بود. چه ربطی به اون داره؟ به اعتقاد ما این یکی از لطافت‌های اهل رستگاریه که به واسطه اهل بیت به اینجا رسیدن، این که دست بقیه رو بگیرن. چرا فعلا بهش کار نداره؟ یه صلوات خط بفرمه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. باشه، بقیه بحث برای یه وقت دیگه اگر توفیقی بود، اگر نبود که به همینجا ختمش میکنم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.